بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 92، مورخ 25/2/86.
صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در ذكر أدل بود بر شرط قدرت بر تسلیم در باب اجاره، دو وجه ذکر شد و دو دلیل که هر دو دلیل به نظر ما مورد مناقشه بود. حالا نمیدونم حرفای مدرسه نجف رو بالاخره کسی مطالعه کرد، یکی دو نفر از آقایون که بین راه میگفتن همون که شما به نگاه کردید و همونه بالاخره. حالا بعد کسی حرفای آقای خویی رو نگاه کرده و محمل دیگری برای حرفایشون پیدا کرده، بفرماید تا بعد ما استفاده کنیم بالاخره. بله خب اونو میرسی، اونو میرسی، او بحث دیگری است. البته در دلیل مشکلی ایجاد نمی کنه او بحث، اونو ما به عنوان بله نه مقتوبه اون چیز دیگر. حالا الان میگیم اونه، نه اون مثال ببینید، اصلا بحث اینه الان تعذر تسلیمه، فرقی نداره این اجاره واقع شده، الان تعذر تسلیمه. آیا این قطع ارتباط مالک با این مال و با این عینش 10 ساله، 1 ساله، 20 ساله، 30 ساله یا 5 دقیقه است؟ فرقی نمی کنه در مبنای آقای خویی. مبنای آقای خویی میگن همین که تعذر تسلیم عین باشد دیگه مالک مالک منفعت حساب نمیشه. نه اون مکتوب چیز دیگه میگه که امروز توضیح مشکوک هم همین امروز مطرحش میکنیم. مشکوک و مکتوب در نگاه دیگر است، بحث دیگر. بفهم بله عبارت محضر اسفاهیم پیدا کردید؟
اگر روز داشتیم به ابتدا بحث تعلیق
صفحه چنده اون که بحوث اون فلفقشون خدا خیره همون بحوث اون فلفق اجارش مستقل که چاپ نشده، همون زید بحوث اون فلفق چاپ شده. صفحه چند؟ صفحه 4 اجاره؟
بله 4 و 5.
خب عبارت رو بخونید.
اجاره دم بین که اجاره رو بین تعلیق میکنه به کنم
بله درست لا یملک. صفحه 250 صفحه 253 همین بحوثون فلفقهشون بحث قدرت بر تسلیم رو اونجا هم نگاه کنید، پای زمیمه کنید، بعد ببینید چه نتیجه میگیرید. دلیل سوم بر این که قدرت بر تسلیم عین شرط صحت اجاره هست. انصراف ادله امضاء عقود از عقدی که یکی از طرفین قدرت بر تسلیم نداشته باشه. این دلیل رو دوبار تا کنون توضیح داده ایم. فی الجمله امروز هم اشاره می کنیم بناء عقلا نسبت به اموالشون حفظ ارزش و مالیت مال و تحفظ مال است از خطر و هلاکت. لذا در تمام معاوضات و مبادلات افراد سعی می کنن آن چرا که اخذ می کنن با اون مالی که از جیبشون می رود تساوی ارزشی داشته باشه حداقل. لذا می‌بینید امام صادق علیه السلام در منا میخوان گوسفند قربانی بخرن، امام شروع میکنن با فروشنده گوسفند چانه زدن. نه این گوسفند اینقدر نمیارزه، اینقدر پول نباید در مقابلش بدیم و کذا. بس ایرانی ها چانه میزنن درست؟ خب حالا صبر کنید. نه حالا چانه زدن که میگیم مماکسه در اصطلاح عبارت روایت آمده، مماکسه یعنی این که قیمت رو کمتر به قیمت کمتری مقدار ارزش نداره این جنس. چانه زدن در اصطلاح ما معناش اینه که احساس میکنه، اون چانه زدن مکروه هم که میگن اینه، جنس ارزش رو به جمله احراز کرده میخواد به کمتر بخره، این کراهت داره. اما این که جنس رو بیاوری ارزش جنس رو در مقابل اون مقدار قرار بدی، یعنی اگر احساس کنی طرف داره بیشتر جنسش رو میفروشه، اینجا چانه بزنی به تعبیری که بیاد در تساوی با اون ارزش قرار بگیره، امر راجحی هم هستش. لذا زیل روایت رو دقت کنی. طبق برخی از روایات ابو حنیفه یا فرد دیگری به امام شبه اعتراضی داره که این همه گفتگو دیگه، حالا پول بدید و برید. تو عرف ما هم گفتیم حالا بنده خودم یه چیزی، اونایی که حالا خیلی وضعشون هم فیل جمعه خوب، حالا یه چیزی هم بیا برسه دیگه، حالا عیبی نداره، حالا چیزی بهش برسه. این تعبیر امام صادق علیه السلام فرمودن که این گفتگو و چانه زدن برای اینه که مقبول نشوم. بعد تعلیل کردن المغبون لیس بمحمود، ولا مأجور، کسی که دوچار غبن و خسارت بشه نه عند العقلا محمود و کار پسندیده ایست و نه عند الشارع اجر و ثواب داره. این در حقیقت اشاره به همین قانون عقلایی است که بالاخره جنس رو باید به ارزش خودش خرید. اگه بری به بیشتر از ارزش بخری، جنسی که 1000 تومان میارزه 1500 تومان پول از جیب در بیاری، بفرمایید آها این پول نه محمود عند العقلاست، نه عقلا میگن بارک الله احسن کار خوبی انجام دادی، برعکس میگن کار ابلهانه انجام دادی. بالاخره نه هم اجر و ثواب شرعی داره، نه شارع برای این کار اجری قرار داده، نه محمود عند العقلا هست. عیبی نداره شما اونجا 1000 تومان ازش بخر، جنسو باید 500 تومان هم صدقه بهش بده، اشکالی نداره. بگو آقا اینم 500 تومان صدقه، میخوای پولی بدی به کسی، بالاخره راه داره. این که راه باز بشه برای که طرف فردا سر 10 نفر دیگه هم کلا بگذارد و بالاخره باعث بشه، انگیزه بشه برای این که بالاخره سر دیگران و برای دیگران رو دچار مشکل کنه، این امر محمود عقلایی است و نه مأجور شرعی است. بالاخره آنچه مسلم است این است که عقلا در معاوضات دقت در حفظ مالیت و ارزش مال خودشون دارن. خب بنابراین اگر معاوضه انجام بشود، اجاره منعقد بشود، ثمن رو مستأجر بپردازد یا تعهد به پرداخت کنه، فرق نداره، با این که محرز نیست براش یا به احراز قطعی یا به ظاهر الحال که در مقابل این پرداخت مال چیزی گیرش بیاد، اگر این احراز و اطمینان یا ظاهر الحال نباشد، عقلا اقدام به این کار نمی کنند و این عقد رو عقد نافذ و صحیح نمی دانند. این نکته که مسلم شد، در گذشته هم تکرار کردیم که ادله عقود انصراف دارد به آن عقودی که عند العقلا ممضاست. بنابراین عقد اجاره‌ای که موجر قدرت بر تسلیم نداره عند العقلا مؤثر و ممضا نیست، بلکه اجاره مؤثر است که موجر قدرت بر تسلیم داشته باشید. ادله امضاء شرعی هم همین عقد رو شامل است. نتیجه میگیریم اجاره ای که شرعاً امضا شده است اجاره ای است که موجب قدرت بر تسلیم عین رو داشته باشه. دلیل دیگری هم بفهم خب چجور خسته از مدام است الان میرسیم مطلب سوم همینه، مورد مقتوع و مشکوک و علم و غیر علم و توضیح میدیم، معلوم شد هست از مدعا نیست، همین هر قانون هست. دقت کنید دلیل دیگر طویل و زیلی رو مرحوم شیخ انصاری در کتاب البیع در متاجر به او اشاره می کنن. سپس کلامی رو از صاحب جواهر ذیل اون دلیل مطرح می کنن. در پایان مرحوم شیخ گذرا می فرماین و فل اعتراض و المعارض نظرون فهم، که توضیح اون دلیل و کلام صاحب جواهر و عبارت یه سوم سطری شیخ انصاری 4-5 روز طول میکشه. چون اون دلیل را ما قبول نداریم ازا دیگه یه بحث علمیست متعرضش نمیشیم. یاد داشتم کرده بودم که وارد بشیم، دیدم 3-4 روز وقت میبرد و بالاخره چون آخرش هم اون دلیل مورد قبول نیست دیگه ثمره علمی نداره. برای آقایون مدرسین مکاسب حفظهم الله که و فی المعارضت و اعتراض نظرون ففهم که باید یک روز درس مکاسب به همین یک سوم سطر بگذره، برای اونا مفیده بالاخره که فی المعارضت و اعتراض نظرون ففهم، معارضه ای که صاحب اعتراضی که صاحب جواهر به این دلیل می کند، بعد معارضه ای که درست می کند در هر دو نظر است ففهم. خودش یک روز بحثی میخواد که حالا انشالله اون آقایون تحقیقش خواهند داشت دیگه. ما چون دلیلم این دلیل سوم است و قبول داریم و اون دلیلم مورد قبول نیست دیگه واردش نمیشه.
یعنی استعمال
ارزش
تنها
و
ارزش استعمالی
نیست، ارزش
مبادلاتی
نیست، ارزش استعمالی هم
نیست.
یعنی چی
ارزش استعمالی بکنم؟ ارزش مالیت فقط به اصطلاح مبادله ارزش تعیین میشه، ولی تنها مثلا نیستش که ارزش ارزش
مبادلاتی
باشه.
استعمال مثلا طرف به احراز خاص اب نداره، اونم غرض عقلایی است، اونم ارزشه. شما نافی نیستی، شما معیدی. ببینید این که عقلا غرض در ذیل معلومیت هم توضیح میدیم که از آقایون همین اشکال رو کردن، بالاخره غرض عقلایی تارتن تعلق میگیره، دست از مالیت هم برداره، اشکالی نداره. مثلا یه موردی داریم، کسی میخواد منزلش رو اجاره بده، یک کسیست میبینه آدم طلبیست مؤمن اهل کار، میگه خب کمتر اجاره میدم که این به عرض کنم که درسش بیشتر برسد و به زحمت نیفتد. اینم غرض و عقلاییست، به خاطر غرض و عقلایی دست از مالش برداشتن یه چیزه، هیچ کس منکر نمیشه. مگه کسی صدقه میده دست از مال خودش بر نمیداره، میره 1,000 تومان 10,000 تومان 1,000,000 تومان 10,000,000 100,000,000 میده مسجد میسازن. اینجا که دست از مالیت دست برمیداره اما به خاطر غرض عقلایی، اینجا کسی هیچ بحثی نداره. اما ما باشیم و در معاوضات اصل بر این است که مالیت اشیا حفظ میشود، شما از سوپرمارکت محلتون وقتی جنس میخرید اگر دیدید 100 تومان گرونتر میده از اون نمیخرید، میرید از اون آقای دیگه میخرید. بعضی از فروشگاه های شهر قم شلوغ مردم صف میکشن، بعضی از فروشگاه هم نشستن مشتری ندارن. بالاخره اینا همه نشون میده که در معاوضات مردم مالیات رو حفظ میکنن. بله لو تعلق غرض عقلایی خاصی مردم دست از مالیات چونم بر میدارن. بله اصلا میخواد با فلان آقا، امروز خیلی رسمه، میخواد به نحوی ارتباط با فلان آقا داشته باشه، به نحوی جوری بله این جنس رو شما بیا بخر کمتر بخر چنین. اینا باز اغراض عقلایی است که ورایش چیزای دیگه نهفته است که بعضی‌هاش ما خیلی نمی‌فهمیم، ولی بالاخره غرض عقلایی درشه، غرض غیر عقلایی نیست. اون اصل اولیه با استثناءات خدشه‌دار نمیشه. مطلب دوم در ذیل این شرط این است که به مقتضای دلیلی که ما اقامه کردیم، اگر عقد اجاره‌ای واقع شد موجر قدرت بر تسلیم نداره، ولیکن مستأجر قادر است بر تسلم عین. مثلا غاصبی منزل مالک رو غصب کرده، مالک خودش قدرت نداره دست غاصب رو کوتاه کنه، اما منزل رو اجاره میده به یک قاضی، به یک وکیل دادگستری. خلاصه بعضی از آقایون یه وقت چون هستن که اینجا وکیل هم هستن، یه وقتی ناراحت نشن بالاخره. بله به یه حقوقدان مثلا به این آقایون اجاره میده، اون قاضی، اون حقوقدان، اون وکیل که مستأجره میتونه بله به قول آقا پدر قاسم و در میاره بالاخره، بله میتونه رفع غصب کنه. دقت کنید در